سلام، خوش آمدید. خیلی خوشحالم که همه شماها آمدید به این اولین جلسه سال نو و سخنرانی کننده گرامی ما امروز آقای دکتر سعید قهرمانیه و ایشون درباره گویش تربیتی چیزی ارائه میکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. امیدوارم که عنوان این صحبت کسی رو نترسونده باشه. من خیال درس دادن یک زبان جدید ندارم، در واقع این فقط کمی توضیح هست دربارش، ولی نمیخوام یک زبان یا لهجه جدید رو یاد بدم. شاید حتی از این نظر هم مفید باشه این توضیحات که وحشت شما رو کمی کم بکنه از اینکه خب شما حالا فارسی میدانید، مثلا در افغانستان یا در تاجیکستان چقدر میتونید از اون استفاده بکنید. میبینید که تفاوت‌ها خیلی زیاد نیست، چون این لهجه‌ای که من دربارش صحبت میکنم مال خراسان هست و خراسان نزدیک مرز افغانستان هست. در خراسان لهجه‌هایی که مردم صحبت میکنند به زبان قدیم فارسی نزدیک‌تر است و به زبان‌هایی که الان در یا لهجه‌هایی که الان در افغانستان و تاجیکستان مردم استفاده می‌کنند. بنابراین می‌بینید که چیز عجیبی نیست. یک تفاوت‌های جزئی در نحوه تلفظ، در اینطور چیزها هست و مقداری هم کلمات، شاید بعضی کلمات قدیمی‌تر که در لهجه استاندارد فارسی امروز یا در لهجه تهرانی نیست، اونجا هنوز به کار میره و تفاوت‌هایی از قبیل این هستش. من یک مقدار فکر میکنم اول چیزی داشتم که با تصویر و اینها شروع بکنم، ببینم کجا هستش. الان صفحه من صفحه دراز بود، حالا چهارگوش شده، یک کمی همه چیز به هم ریخته اینجا، باید بگردم پیدا بکنم ببینم هر چیزی کجاست. بله این هستش. داره اول اینکه تربت کجا هست؟ لهجه تربتی وقتی میگیم، تربت در کجای ایران هست؟ گفتم که خراسان در شرق ایرانه. این استان خراسان بود، البته یعنی تا همین دو سه سال پیش فکر میکنم خراسان این اندازه بود و بزرگترین استان ایران بود، ولی الان همین خراسان سه قسمت شده: خراسان جنوبی، خراسان شمالی و اون قسمت مرکزی رو نمیگن خراسان مرکزی، میگن خراسان رضوی، چون اونجا امام رضا هست در شهر مشهد، میگن خراسان رضوی. به هر حال سه قسمت شده و البته میدونید که خراسان قدیم از این هم خیلی بزرگتر بوده، یعنی در واقع چند برابر ایران امروز همش خراسان بوده و الان این قسمتی که میبینید هست. اما در اینجا تربت کجاست؟ اینجا میبینید مشهد هست. مشهد مرکز استان خراسان بود و الان مرکز استان خراسان رضوی هست. تربت نزدیک مشهد هست، یعنی اگر اینجا مشهد باشه تربت اینجاست. من البته نمیخواستم عقب بله، اینجا مشهد باشه تربت در اینجاست و این ور نیشابور هست. یعنی اگر یک مثلث اینجا درست بکنیم، یک تراینگل، یک مثلث درست بکنیم، در اون بالا مشهد و نیشابور هستن، در پایین در وسط تربت هست. اما تربت که من میگم، در واقع باید مشخص‌تر بگم تربت حیدریه، چون ما دو تا تربت داریم. یکی تربت جام که اون بیشتر به مرز افغانستان نزدیک میشه، باز هم در شرق تربت حیدریه هست، و یکی تربت حیدریه، و هر کدوم از اینها در واقع به نام یکی از عارف‌های قدیم نامگذاری شدن. تربت جام در واقع به خاطر شیخ احمد جام، که شما آنچه که بخواید درباره او بدونید استاد اینجا نشستند و استاد لویس همینطور، شیخ احمد جام یا جنده پیل در واقع کتاب آثار اون رو چاپ کردن، اساتید عزیز و میدونن چه شخصیتی بوده. و اما در تربت هیدری هم شخص دیگری داشتیم یا گمان میکنیم که داشتیم، چون سر اون بحث هست که آیا واقعا او در اونجاست یا نه. ما تربتی ها ظاهرا کمی دستمون کج هست، یعنی این اصطلاحی هست در فارسی، یعنی میدزدیم چیزهایی رو. بعضی ها میگن که این شخصی که اسمش قطب الدین حیدر بوده، مزارش یا جایی که او به خاک سپرده شده در تبریز هست، در تربت نیست. ولی تربتی ها میگن که نه، این در تربت هست و یک مقبره مزاری براش دارن. و این تنها شخص نیست، حتی ابو سعید ابوالخیر که در مهنه به خاک سپرده شده، که در جایی بین مرز ایران و ترکمنستان هستش، در واقع در بیرون از خاک ایران هست. ما در شهر تربت هم یک جایی به اسم مهنه داریم و تربتی ها میگن که او در مهنه ما خاک شده و جایی به نام مزار ابو سعید ابوالخیر در تربت داره. به هر حال مثل همه بزرگان و ائمه و امامزاده ها و اینها، بله اونها هم همینطور هستن. به هر حال این پس از نظر جا چطور هست؟ یک کمی نزدیکتر اینجا میبینید، اینجا مشهد هست و اینجا تربت حیدریه و در این طرف تربت جام هست، یعنی انقدر بین تربت حیدریه و تربت جام فاصله است و اون طرف هم که البته تهران هست و بقیهش رو میشناسید. این باز تربت حیدریه هست، از هوا در واقع عکس گرفته شده، میبینید چطور منطقه‌ای هست، کوهستان هست بیشتر، اینها کوه هستن و اینها باید احتمالاً زمین‌های کشاورزی باشن، چون درخت خیلی زیاد ما نداریم اونجا. اگر درخت باشه همه خوشحال میشن که تعدادی درخت دارن و باغ دارن. این در واقع طبیعت تربت هست، میبینید که کوه و دشت و اینها هست و این شهر تربته. در اینجا شما پشت این تپه میبینید که شهر تربت هست و این هم باز شهر تربت از بالا عکس گرفتن و میبینید که حدوداً به چه شکلی هست، خیابان ها و خانه ها و اینها. و این جاده های بیرون شهر هست نزدیک شهر تربت و اینها هم از اهالی شهر ما هستند که در حال چرا هستند در اطراف شهر. و اینجا هم درخت و چمن و اون و کوه و اینها، این شهر تربت هست در واقع. و این مزار یعنی آرامگاه، یعنی مقبره، جایی هست که قطب الدین حیدر گفته میشه که در اونجا خاک شده، که در واقع یک آرامگاه یا مزار هست و کنار اون یک مسجد، این دوتا با هم هستند. اینجا میبینید اینجا آرامگاه قطب الدین حیدر هست و اینجا مسجد هست و این در ورودیش هست، در واقع به این شکل هست. و خب اینها خراب شدن، خیلی قدیمی هستند و مردم کمتر به اونها میرسند. اینجا میبینید، من ویکیپیدیا رو نمیخواستم تحقیق خیلی مفصلی بکنم، همینطور سریع نگاه کردم، میبینید که قطب الدین حیدر گفته که از مشاهیر عارفان اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده و بعدن در تربت حیدریه به خاک سپرده شده. و بعد قطب الدین حیدر تونی داریم که اون در تبریز به خاک سپرده شده و همه میگن که در واقع، یعنی همه که نه، بعضی از محققین میگن که قطب الدین حیدر اصلی او هست که در تبریز به خاک سپرده شده. جنگ های حیدری نعمتی اگر شنیده باشید، کسانی که تاریخ یا تصوف قدیم رو مطالعه میکنند، بخشش به همین قطب الدین حیدر مربوط میشه، یعنی طرفداران حیدر و طرفداران شاه نعمت الله ولی. شاه نعمت الله ولی از صوفی های بزرگ بود و کسی هم به نام قطب الدین حیدر بوده که اینها جنگ و دعوا و اینطور چیزها با هم داشتند. و اینجا میبینید که از جان پری، استاد بازنشسته ما هم اسم برده شده که او تحقیقی کرده درباره جنگ‌های حیدری نعمتی و میشه اون رو هم دسترسی پیدا کرد و خورد. تربت حیدریه اینجا باز هم از ویکی‌پدیا میگه که چقدر بزرگ هست و چقدر جمعیت داره و چیز مهمی که داره همون مزار قطب‌الدین حیدر هست. و دیگه از چیزهای مهم تربت اینه که بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان محسوب میشود و در بایگ که یکی از شهرهای تربت حیدری است، اونجا مرکز ابریشم ایران هست و بالغ بر 80% ابریشم کشور در این محل تولید می شود و بعد خربزه و پسته و بادام و چیزهای دیگر. خوب، این فکر می کنید که چقدر قدیمی هست این بنایی که می بینید؟ مال چند وقت قبل هست؟ چند ده سال، چند صد سال، چند هزار سال؟ چقدر فکر می کنید قدیمی باشه این؟ هیچ کس ترسی نمیخواد بزنه. خب این هم سوال بزرگ خود همین، یعنی که پس میتونه بیشتر از 1300 سال هم عمر داشته باشه. بله، تربت جایی نبوده که در اونجا جنگ باشه، چون شما خیلی ساختمان‌ها رو مثلا در کابل در افغانستان می‌بینید که اینطوری هستن، بمب خورده جنگ بوده و اینطوری شدن. اونجا در تربت جنگی چیزی نبوده، گاهی زلزله بوده، البته در تربت زلزله آمده ولی جنگ نبوده. و اینجا فکر نمی‌کنم حتی زلزله به این شکل اون رو خراب کرده باشه. این ساختمان خیلی قدیمی نیست و برای من جالب بود، خواستم این رو به شما نشون بدم، چون من وقتی که خواستم درباره تربت صحبت بکنم، همینطور که دیدید کمی به ویکی‌پدیا نگاه کردم، دنبال چیزهایی میگشتم و این ساختمون رو، این عکس رو دیدم و این مال تربت هستش. و در توضیح این میخونیم که امارت فتح‌آباد میگه که اینجا تاریخ ساختش به حدود 90 سال پیش میرسد، 90 سال. و میگه که خانواده فتح الله قهرمان، البته اینو اشتباه نوشته، قهرمانی باید باشه، فتح الله قهرمانی اونجا رو ساختن و وقتی که در ده بودن در اونجا زندگی میکردن. فتح الله قهرمانی پدر من بوده، خب، و این رو پدر من ساخته در شهر تربت. الان مثلا شده یک عمارتی که امارت از بناهایی که باید حفظ بشه و در واقع به این شکل در آمده. فکر کردم برای شما این از دو جهت شاید جالب باشه، یکی این که این رو ببینید و بعد اینجا شما من رو میبینید، این پسر بچه من هستم در مقابل این ساختمان، میبینید همون امارت همون ساختمان هستش و اینجا هم باز من هستم، این در روی پله های این امارت، خوب، و این در واقع به این شکل در آمده، این امارتی که اینجا بود به این صورت در آمده. گفتم این از دو جهت فکر کردم شاید برای شما جالب باشه، یکی این که من درباره لهجه تربتی یا گویش تربتی دارم صحبت میکنم و فکر میکنم که سرنوشت لهجه های محلی و گویش های محلی هم چنین چیزی خواهد بود، یعنی لهجه های محلی در ایران کم کم دارن به این طرف پیش میرن که خراب و ویران میشن. چرا؟ چون یک لهجه مسلط ما داریم، لهجه تهرانی، لهجه استاندارد پایتخت کشور، بقیه رو خراب میکنه و نمیذاره که اونها باقی بمونن در واقع. و بعد هم به هر حال دلیل دیگرش این بود که من دیدم از هر راهی که من بخوام برم و درباره گویش تربتی یا لهجه تربتی صحبت کنم، و هر حال به نوعی به طرف خانواده خودم برمیگردم و این بود که به این دلیل هم دیدم بد نیست که این رو بگم اینجا. اشعار به لهجه محلی خب در همه جای ایران بوده، همه شاعران بزرگ قبل رو که شما نگاه بکنید هر کدوم از یک گوشه ای از ایران برخواستند و همه اونها شعر فارسی، همون شعری که ما میشناسیم و همه آشنا هستیم و یک زبان واحد داره، اون به اون زبان شعر میگفتن، ولی حتما چند تایی یا کمی بیشتر شعرهای محلی هم به لهجه و زبان خودشون میگفتن، کما اینکه سعدی مثلا در دیوانش شعرهایی به لهجه شیرازی داره، یا یک شاعر دیگه که مال آذربایجان بوده میبینید که شعرهای آذری و ترکی داره، به لهجه های خودشون هم داشتن. شاعرانی هم که در خراسان بودند، با اینکه میگن که خراسان در واقع جای شعر، در واقع منطقه شعر هست و شعر فارسی یعنی زبان خراسانی، اما در هر شهر خراسان باز هم لهجه های خودشون رو داشتن و الان هم همینطوره. هر شهر خراسان شما برید یک لهجه برای خودش داره. این مثلا ملک الشعرای بهار هست که شاید بشه گفت آخرین قول شعر کلاسیک ما هست، که ما این بخت و اقبال رو داشتیم که تا همین 100 سال قبل هم زندگی میکرده در ایران و او هم به لهجه مشهدی شعر داره. مشهد نزدیک تربت هست و لهجه های اینا خیلی به هم نزدیک هستن و میبینید شما که در دیوان ملک الشعرای بهار اشعار به لهجه محلی هم هست و این شعرش مثلا شعر معروفی هست: امشو در بهشت خدا وای پندری، ماهر عروس منن شو آرای پندری. این لهجه مشهدی هست در واقع. حالا شما این کلمه ها رو نمی فهمید و من باید ترجمه بکنم توضیح بدم، ولی خیلی فرق نمی کنن. مثلا امشو همون اولین کلمه یعنی امشب، به جای امشب امشو، یعنی تفاوت ها زیاد نیست، تفاوت های کمی هستش. و البته این هم از یک چاپی من برداشتم که خیلی چاپ مغلوطی هست، به قدری هر سطر غلط داره که من عصبانی شدم، ولی به هر حال برای دیدن شما گذاشتم اینجا. بعد شما میبینید که شخصیت دیگری که در شعر محلی خراسان و به خصوص شعر تربتی ازش اسم برده میشه الان، چون بهار کار زیادی نکرده، چند تایی شعر داره، اون محمد قهرمان هست. و محمد قهرمان دایی من هست، در واقع برادر مادر من هست و او کسی است که بیشترین کار رو کرده برای شعر به لهجه تربتی و نه فقط اینکه شعر بنویسه خودش، بلکه کلمه های تربتی رو جمع بکنه، دو بیتی ها یعنی در واقع اون شعرهای محلی رو، شعرهایی که مردم در ده بین خودشون داشتن و معلوم نیست که مال چه شاعری هست، اصلا شاعر نداره، اونها رو جمع کرده، به صورت کتاب چاپ کرده، یعنی خیلی سعی کرده که روی این لهجه کار بکنه و اون رو نگه بداره و هرچه میتونه جمع بکنه، ولی خودش هم شعر گفته و در واقع مهمترین شاعر شعر محلی شده، به خصوص در لهجه تربتی که کسی دیگری مثل او نداریم ما. اینجا درباره او کمی توضیح هست، باز هم از یک روزنامه من در اینترنت برداشتم این رو، که میگه که شاعر مهمی بوده، آثارش مورد توجه قرار گرفته و بعد از شفیعی کتکنی که یک استاد خیلی مهم و شاید خیلی ها معتقدن مهمترین استاد ادبیات ما الان در ایران هست، از اون نقل میکنه، چون او هم اهل تربت هست. البته این هم یک چیز خنده‌دار هست به شما بگم که اسمش خوب هست محمد رضا شفیعی کتکنی و کتکن یکی از بخش‌های تربت هست، ولی او هیچ وقت نمیگه که من تربتی هستم، او میگه من نیشابوری هستم. چرا؟ چون در قدیم کتکن جزو نیشابور بوده و اینکه کسی بگه من تربتی هستم هیچ افتخاری براش نداره، اما اگر بگه من نیشابوری هستم، اون وقت به عطار، خیام، به خیلی ها از اون بزرگان قدیم مربوط میشه. بنابراین اون همیشه وقتی که صحبت کتکن میشه میگه من اهل کتکن قدیم و نیشابور هستم. و هر حال حالا اون استاد کتکنی درباره محمد قهرمان میگه که او شاعری اکمل و درجه اول در لهجه خراسانی است، به طوری که حتی مرحوم ملک الشعرای بهار هم این خصوصیت یک شاعر محلی را آنگونه که قهرمان دارد ندارد. و بعد البته چیزهای دیگری هم درباره او میگه، چون کار محمد قهرمان تنها شعر گفتن به زبان محلی و تربتی نیست، بعدن چیزهایی رو بیشتر من به شما نشون خواهم داد از او. اگر شما درباره لهجه تربتی به قول شما گوگل بکنید یا در اینترنت دنبالش بگردید، میبینید که از همون اول در واقع اینجا 205 تا نتیجه آمده ها، میبینید با محمد قهرمان شروع میشه، چون اصلا لهجه تربتی و محمد قهرمان به نوعی با هم پیوند پیدا کردن. اینجا همایش نکوداشت استاد محمد قهرمان در تربت حیدریه. نکوداشت یا بزرگداشت بعضی ها میگن، یعنی یک برنامه، یک جلسه بگذارند که از کارهایی که کسی کرده تقدیر بکنند، در واقع یک جلسه، یک برنامه به افتخار یک نفر بگذارند، این رو نکوداشت بهش میگن. و همینطور سومی، این هم مربوطه به شعرهای محمد قهرمان هست، این یکی شاید نباشه البته شماره بعدی، ولی این یکی باز میگه همینطور استاد، منظورش استاد قهرمان هست. شعر ساقی‌نامه خود را که به لهجه تربتی سرودن نیز قرائت نمودند. یعنی میبینید که همش صحبت او هست، یعنی بیشتر اوقات وقتی شما لهجه تربتی بگید به یاد او میفتید. من دنبال گویش هم گشتم، به جای لهجه تربتی گفتم گویش تربتی بنویسم. وقتی گویش تربتی می‌نویسید، گویش هم یعنی لهجه، همون معنی اکسنت یا دیالکت رو داره. اونجا هم باز حالا اولینش نیست، ولی می‌بینید که باز صحبت همایش نکوداشت محمد قهرمان اینجا میاد و اینجا باز استاد قهرمان هست و به هر حال همه اینها به نوعی مربوط میشن به محمد قهرمان. این محمد قهرمان هست، عکس نسبتاً جدیدی هست، متولد 1308 هست، یعنی الان 81 سال داره، به زودی 82 سال خواهد داشت. و میبینید که اهل فیسبوک هست، البته اینو خودش درست نکرده، ولی یکی از دوستانش براش در فیسبوک چیزی درست کرده و اونجا هم مرتب با کسانی که علاقمند به او هستند صحبت میکنه، اونها برای شعر میفرستن، او شعر اونها رو تصحیح میکنه، میگه که اینجاش باید اینطوری باشه، اونطوری وزنش خرابه، مرتب با همه اینا در تماس هست. اگر شما هم در فیسبوک بخواید میتونید با او ارتباط بگیرید و تماس داشته باشید. این محمد قهرمان هست وقتی که جوان بوده و این من هستم اینجا، این پسر بچه و بله اینها هم خب این برادر بزرگ من هست و دیگران هستن. خب این محمد قهرمان هست با امیری فیروزکوهی که شاید مهمترین شاعر معاصر سبک هندی بود تا وقتی که زنده بود، ولی خب الان او متاسفانه زنده نیست، خیلی وقت هست که مرده، و همه محمد قهرمان رو بزرگترین شاعر سبک هندی میدونن که الان زنده است. و همینطور نه فقط شاعر بلکه محقق، چون کارهای تحقیقی زیادی هم درباره سبک هندی کرده. اینجا باز محمد قهرمان هست با دکتر شفیع کتکنی که گفتم استاد مهم ادبیات ما هست، و با اخوان ثالث، مهدی اخوان ثالث که دوست خیلی نزدیک او بود و او هم یکی از برجسته ترین شاعران معاصر ما بود و متاسفانه هنوز نمیتونیم بگیم که در قید حیات او مرده، ولی خوشبختانه استاد شفیعی هنوز هست. اینجا باز هم اخوان ثالث و محمد قهرمان هستند و این کتاب ده نامه، کتابی هست که نامه های مهدی اخوان به محمد قهرمان هست و این ده نامه رو به صورت کتاب محمد قهرمان چاپ کرده با مقدمه و توضیحاتی. اینجا باز محمد قهرمان هست با استاد شفیعی کتکنی و این هم یک شاعر مهم دیگر ما هست، هوشنگ ابتهاج یا سایه که غزل سرا و ترانه سرای خیلی معروفی هست. از کارهای تحقیقی که محمد قهرمان کرده، یکی تصحیح و چاپ دیوان صائب تبریزی هست که مهمترین شاعر سبک هندی بوده، که البته بعضی ها میگن نباید به سبک هندی گفت، خود محمد قهرمان هم میگه سبک هندی نباید به این سبک گفت، باید گفت سبک اصفهانی، و فقط به این دلیل که چند نفر از شاعران ایرانی به هند رفتن نباید سبک هندی گفت، ولی خب معمولا در ادبیات و نقد سبک هندی بهش گفته میشه. به هر حال این دیوان رو محمد قهرمان چاپ کرده و میبینید که این جلد ششم هست، یعنی شش جلد بسیار بزرگ دیوان صاحب رو او تصحیح کرده و چاپ کرده. دیوان ابوطالب کلیم همدانی، اینجا فکر میکنم استاد معید خوشحال میشن که کاشانی گفته نشده، همدانی گفته شده، چون معمولا کلیم کاشانی میگن، ولی خب در اصل همدانی بوده و اینجا به اسم ابوطالب. کلیم هم در واقع دومین شاعر مهم سبک هندی هست، بعد از صاحب کلیم مهمترین شاعر سبک هندی بوده، به غیر از شاعرانی که سبک هندی در بیرون از ایران داشته مثل بیدل و امیر خسرو. این دیوان سیدی تهرانی هست، باز هم محمد قهرمان چاپ کرده، او هم از شاعران سبک هندی بوده. این دیوان طغرای مشهدی هست، شاعر سده 11 به انتخاب محمد قهرمان همراه با تعلیقات و فهرست ها. میبینید تمام شعر سبک هندی رو در واقع روش کار کرده. بعد برگزیده هایی که از دیوان حافظ داره، چون یک نفر ممکنه که حوصله نداشته باشه که بره شش جلد بزرگ دیوان حافظ رو بشینه بخونه، در نتیجه او بهترین چیزهای حافظ رو که خودش میشناخته انتخاب کرده و به صورت برگزیده چاپ کرده. این مجموعه رنگین گل، گزیده اشعار صاحب تبریزی، برگزیده اشعار صاحب و دیگر شعرهای معروف سبک هندی، و این هم خلوت خیال که غزلیات و ابیات برگزیده مولانا صاحب تبریزی هست. و بعد کتاب شعر خودش در واقع که خیلی دیر چاپ کرد، یعنی همین چند سال قبل این کتاب چاپ شد، در حالی که شاید 60 سال بود که داشت شعر می نوشت، بیشتر از 60 سال، و اسم کتاب رو گذاشته حاصل عمر. مجموعه شعرش هست که تقریبا همه اشعار خوبش رو داره، کمتر شعری رو کنار گذاشته. و بعد می رسیم به برنامه هایی که برای نکوداشت یا بزرگداشت رو گذاشتن. اینجا در کنار یک نوازنده معروف محلی به اسم حاج قربان سلیمانی که ترانه ها و آهنگ های مشهدی و خراسانی رو خوب بلد هست، با او یک برنامه داره، برنامه نکوداشت. محمد قهرمان شعر میخوانه و او آهنگ میزنه. شاید بتونیم کمی از این رو بشنویم بعدن.
ببخشید کدوم سازی که میزنه؟
حاج قربان من مطمئن نیستم، شاید شما بهتر این ساز رو بشناسیم، چون یک نوازنده معروف دیگر هم ما داریم در اونجا که او میدونم دوتار میزنه، دوتار نواز، ولی این به نظر نمیرسه که دوتار باشه و من نمیدونم.
بنتار.
بله؟
بنتار.
شاید، بله، من نمیدونم برحال. و این هم برنامه بزرگداشت محمد قهرمان هست، میبینید براش گل گذاشتن، برنامه گذاشتن و در اینجا عکسش هست که خوب دیده نمیشه. اینجا یک بیت از اشعار او رو نوشتن که بیت خیلی قشنگی هست، برای شما هم بخونمش. من میگه که غم نیست اگر روزی من غم شده باشد، غم نیست اگر روزی من غم شده باشد، ترسم که ز رزق دیگران کم شده باشد. این خیلی بیت قشنگی است، حالا فرصت بود در بارش صحبت میکردیم یا معنی میکردیم. سبک شعر خودش هم وقتی شعر مینویسه طبعا هندی هست، به سبک هندی شعر مینویسه. بعد این شناختنامه محمد قهرمان، کتابی است که درباره او نوشته شده، رضا افضلی اون رو نوشته، و این هم یک کتابی به نام پردگیان خیال که مجموعه ای از مقاله ها هست و به عنوان ارجنامه محمد قهرمان، باز هم برای بزرگداشت او کسانی مقاله چاپ کردن و در این کتاب آمده. اما میرسیم به اشعار محلی. میبینید که یک کتاب دیگری که چاپ کرده، یکی از دوستان معاصر خودش رو، نه شاعران قدیم، به نام یوسف ازغدی که یک شاعر مشهدی بوده، شعرهای او رو بعد از اینکه او فوت کرده و مرده چاپ کرده، چون به لهجه مشهدی شعر میگفته. پس مدایح رضوی و چند شعر دیگر به لهجه مشهدی، اینها شعرهای این آقای ازغدی هست. برای من این رو با خودم آوردم، اینجاست کتابش. که به لهجه مشهدی هست و این رو محمد قهرمان چاپ کرده و همینطور چیزهایی که خودش چاپ کرده. این یک نامه محمد قهرمان هست که من یه قسمتیش رو برای شما اینجا گذاشتم، فکر کردم هم خوب خطش رو ببینید و هم ببینید که راجع به شعرهای محلی خودش و اینکه چه تعداد هستن چی گفته اینجا. خوب، بعد از اون تعارفات و اینها که من کوتاه کردم، میگه که و اما در مورد اشعار محلی، خوب زبان من در شعر زبان تربتی های 60-70 سال پیش است. یعنی چی؟ یعنی الان در شهر تربت باز کمی زبان تغییر کرده، یعنی زبان تربتی کمی به زبان مشهدی نزدیک شده، همونطور که زبان مشهدی کم کم به زبان تهران و زبان استاندارد نزدیک میشه. یعنی زبان ها همه در یک راهی هستن و به طرفی میرن که تغییر میکنن. میگه که زبان من ولی در شعرم زبان 60-70 سال پیش هست، نه زبانی که الان ممکنه در تربت صحبت بکند. و بیشک تعدادی از لغات مورد استفاده مرا ادعی به خصوص جوانها در نمیابند. در نمیابند یعنی نمیفهمند، یعنی جوانهای تربتی هم بعضی از کلمه های من رو نمیفهمند. بعد میگه حالا که سالهاست تراکتور جانشین گاو شده است، now that tractors have substituted cows ها یا oxes، اگر برای کسی بخوانی دهقود هوای خوش به میدو برد پرواهی و جوق و پر و معله، ممکن است این ابزار کار را نشناسد. یعنی میگه اگر الان شما درباره اون گاو آهن، اون چیزی که زمین رو با گاو شخ میزدن صحبت بکنید و کلمه هایی رو که به اون مربوط میشه شما بگید، کسی این کلمه ها رو نمیشناسه که هر جای اون اسمش چی بوده. همه الان تراکتور میشناسن. خوب میگه من سه قصیده ای که در مجله هیرمند داشتم، ناجو، شو و نوروز را در همان سالها برای همسن و سالهایم در امیرآباد خواندم. خیلی کیف کردند چون لغتی نداشت که نفهمند. یعنی وقتی اونها رو توی ده خونده میفهمیدن همه. همینجا بیفزایم که من مجموعه شعرهای تربتی خود را که 1509 بیت به اضافه 308 مصرع است برای چاپ به مهندس جیهونی سپردم. در مشهد نتوانستن علائم من درآوردی این سه تا علامت را از کار درآورند. حالا اینها چه علامتایی هست؟ در واقع علامتایی هست که خود او درست کرده، چون ما در فارسی زبر و زیر و پیش در واقع ضمه و کسره و فتحه این علامت ها رو داریم برای ا ا او، ولی در لهجه تربتی مصوت ها هم میتونن متفاوت باشن. یعنی ما در لهجه تربتی، حالا بعدا اگر چیزهایی بشنوید از او یا من بخونم شما خواهید دید، ما ا داریم و ا داریم، ولی ا دو نوع هست، ا کوتاه و ا بلند. یعنی ما هم ا داریم هم ا و هم ا، در واقع یک مصوت های اضافی ما داریم که او این علامت ها رو برای نوشتن اون مصوت ها درست کرده، یا همینطور برای ای، ای کوتاه و ای بلند و ای و چیزهای شبیه به. بعد نوشته که این شعرها را عیناً با توجه به تاریخ سرودن در استودیو ضبط کردم، 6 ساعت شد که اینا به صورت سیدی بعدن چاپ شده. و خلاصه در اینجا میگه که کل ابیات تربتی بنده 2139 بیت و 885 مصرع است. حالا حتما میگید که چرا این 885 مصرع رو به عنوان بیت نگفته و جدا کرده، چون این چیزهایی که به عنوان مصرع گفته در واقع حکایت‌های منظوم شده هستند به سبک غیر سنتی. یعنی اونطوری که مثلا شاملو شعر پریار رو گفته و به اون سبک بعضی از حکایت‌های محلی رو به لهجه تربتی منظوم کرده. بنابراین اونها رو نمیتونه بگه چند بیت هستند، گفته چند مصرع هستند. خوب، این پس حجم کار او هست، یعنی چقدر کار کرده و چقدر چیز نوشته. این یک کتاب شعر او به لهجه تربتی هست، اینجا باز این رو هم من دارم، خدای خدای خودم. اسم کتاب خدای خدای خودم یعنی با خدای خودم، خدای یعنی با یا همراه با، از خدای خدای خودم یعنی با خدای خودم، with my own god، در واقع معنیش این هستش. و همه اون اشعار محلی هست و شاید نزدیک نصف اون هم توضیح لغات هست، یعنی خود این کتاب مثل یک گنجینه لغت‌های محلی و لغت‌های تربتی هست که توضیح داده هر لغت یعنی چه. این کتاب دیگری هست که در واقع یک کتاب و سی دی همراه اون چاپ شده، یعنی یک کتاب کوچک هست و یک سی دی که شعرها رو در اون خونده با صدای خودش، و اسم این کتاب هست دم دربند عشق، یعنی جلو درگاه عشق، مثلا اگر بخوایم بگیم دم دربند عشق. اینجا هم باز از استاد شفیعی کتکنی نقل شده که درباره استاد قهرمان چه گفته، و من این قسمت آخرش رو میخونم که میگه که از آنها که در نیمه دوم قرن بیستم در خراسان توانستند به این بالندگی و تعالی فرهنگی یاری برسانند، یکی و در صف نخستین استاد محمد قهرمان است که 50 ساله اخیر با خلاقیت شعری و با پژوهش‌های ادبی و با محفل فرهنگی هفتگیش این چراغ را همواره روشن نگه داشته است که روشن باد و روشن‌تر باد. و حالا من کمی گفتم نمیخوام درس زبان بدم اینجا، فقط چند نمونه به شما میگم به عنوان مثال این رو میگم و بعد سعی میکنیم که بشنویم. مثلا شکل رسمی میروم، تهرانی میگه میرم، مشهدی میگه مروم و تربتی هم میگه مروم، پس اینجا تربتی و مشهدی مثل هم هستن، پس میرم تهرانی میشه مروم. حالا اینجا چون با مو شروع میشه، من یک چیز دیگه هم براتون خنده داره بگم. در لهجه مشهدی و تربتی به من میگن مو، بنابراین شما در همه فیلم های فارسی هم که یک آدم دهاتی رو که از ده میاد میخوان نشون بدن، میبینید که اون میگه مو، مو یعنی من. البته فقط مال خراسان نیست، میدونم مثلا در بوشهر، در جاهای جنوب ایران، جاهای دیگری هم مو میگن، ولی به هر حال اونجا به من میگن مو. بعد اون قسمت خنده‌دارش این هست که این یک داستان هست، اینطوری میگن که یک مشهدی میخواست بره تهران، بعد دوستش که قبلا به تهران رفته بود بهش گفت که ببین وقتی که میری تهران اونجا یک وقت نگی مو، همه باید میخندن، اگر اینجوری بگی همه باید میخندن، باید بگی من، اونجا نباید بگی مو. بعد اون فکر میکنه با خودش، میگه خب حالا ما مرام اونجا مگم وقتی در میزنی، گفته وقتی در رو در میزنی میگن کیه، بگو منم، نگو مویم مثلا. میگه خب حالا من در میزنم میگم منم، ولی وقتی در رو باز کنن میبینن که مویم. فایدهش چیه؟ این به هر حال when they open the door they see it's mo, it's not man. در واقع این کلمه هم میبینید که به جای میرم میگن مروم. و همینطور که اینجا میبینید یک چیزی در تکیه یا اینتونیشن من میبینید، شما می تکیه نداره، شما در لهجه استاندارد یا در لهجه تهرانی میگید میرم، می تکیه داره، ولی در مشهدی و تربتی میگن مروم، اون قسمت آخر تکیه روی هجای آخر هستش. بعد دومیش می آیم، تهرانی میگه میام، مشهدی میگه میوم و تربتی هم میگه میوم. می خواهم، تهرونی میگه میخوام، مشهدی میگه مخام، تربتی میگه میام. میبینید اینجا فرق میکنه، یعنی تربتی و مشهدی فرق میکنن. اون مخام میشه میام. میدهم، تهرانی میگه میدم، مشهدی میگه مدوم، تربتی میگه متوم. دارم، تهرونی هم میگه دارم، مشهدی میگه درم و تربتی هم میگه درم. ببینید فرقش در این حدوده، یعنی فرق عجیب و غریبی نیست، کمی تلفظ فرق میکنه. یا میکنم، تهرانی هم میگه میکنم، مشهدی اگر کمی بخواد به تهرانی نزدیک بشه میگه مکنم، اگر نه میگه منم و تربتی هم میگه منم. یا میگیرم، اینجا نزدیکتر هستن، تهرانی هم میگه میگیرم، مشهدی میگه مگیرم و تربتی هم میگه مگیرم. پس فرقش در این حدود هست، یعنی تفاوتی در تلفظ کلمات هست. یک فرق عمده مثلا صرف زمان آینده داره. میبینید که تفاوت‌های گرامری هم گاهی پیدا میشه، فقط در کلمات نیست. برای صرف زمان آینده به طور رسمی شما میگید خواهم رفت، تربتی میگه خرفتم، یعنی اون خواهم کوتاه میشه به صورت خ، و بعد اون در واقع ام که به خواهم چسبیده میچسبه به فعل، میشه رفتم، پس خرفتم. خواهی رفت، خرفتی. خواهد رفت، خرفت. خواهیم رفت، خرفتم. خواهید رفت، خرفتن. خواهند رفت، خرفتن. یعنی تمام اون چیزهایی که در پایان میاد در واقع زمائم صرفی، اینها همه در آخر فعل اصلی میاد به جای اینکه به فعل کمکی بچسبه. پس چنین فرقهایی در این لهجه ما داریم. و خب این غزلی هست که فکر میکنم این رو میتونیم با صدای استاد قهرمان اول بشنویم و همینطور نگاه بکنیم ببینیم که چطور این نوشته شده. من ببینم کجا صداشو میتونم پیدا کنم. غزل. خب ببینید این اسمش نوشته غزل. من در همینم مثلا یک توضیح میتونم بدم درباره اینجور تفاوت‌های تلفظ. کسی اگر روی اینها کار بکنه، و من نمیدونم، شاید هم کسی کار کرده و من ندیدم، میتونه یک الگوها، یک طرح‌هایی رو، یک پدرن پیدا بکنه توی این تغییر تلفظ‌ها. مثلا وقتی که دو بار ا پشت سر هم میان، در تربتی اولی تبدیل به ا میشه. مثلا دفتر میگن دفتر، منبر میگن منبر. اینجا مثلا غزل، چون دوبار ا هست، میگن غزل. این یکی از تفاوت ها هست که در این تغییر لهجه پیدا میشه. بنابراین کسی اگر که بخواد خیلی سریع میتونه اینها رو یاد بگیر، ببینه که این چه طرحی هست، چه الگویی داره این تغییرها، و اونطوری صحبت بکنه. خب این در واقع با صدای ما صدا نداریم. صدای ما از کجا باید جست؟
تر وقت مبینم دلم از حال مره، دست مرخو مبره، پای مکندال مره. بیلو و چنم و روم وقت خدم چهره مری چیم تنم به تو ورگم که زبو لال مرم شو که از غم مخوره عشق ده چشمم شلپک لملم سیلت مگی وقت که ورکال مرم کم کمک رنج فراغ تو مره از هوشم که میاد درد به خروار و به مسقال مرم باغبانی منم و زحمت مو ور عبسه سور از بخت سیاه مصف دال مرم اشگم از چشم به درج است و ددامن گلید او که سرشی و منه ور حد گودال مرم خون مر عشق به حق ریخت مپرسن از او خون ناحق مرزن اینجا و پامال مرم دل عاشق به دل خلق خدا پیونده هر دل ارتیر منن سینه ما قال مرم مرمت قصه که پیری پر و پوخم کرده که چونو پر مزند دل که برم بال مرم روی تر اوبت از عشق که حاصل ببری ایزمی اینه اگر او نخوره دال مره زمین اینه یعنی زمین خوب و باراور و دال مقابلشه زمین کم محصول ور اله پرده پوده دل مر بخیه مکو مزنی کوکو رد سوزن تو بال مره آی قمخار بیا روز دزردی انچه است افتو عمر میم از لو دیفال مره چشم ورهم بزنی هفتم بینی روزر سرتر چرخ بتی ماه مره سال مره یعنی سرت را چرخ بدی تبدیل به ماه می شود و تبدیل به سال می شود روز را هفته می بینی و هفته را ماه و ماه را سال
خیلی زیباست
من الان ساعت رو نگاه کردم من تو حرف می زدم حواسم نبود فکر می کنم خیلی حرف زدم و باید من فرصت بدم که حتما سوال دارید چون اینها که بدون توضیح اگه من توضیح ندم خیلی ها شاید نمی فهمن که چی داره میگه باید من در واقع به نوعی توضیح بدم و ترجمه بکنم بنابراین همین یک نمونه هست یک مثال هست که شما بشنوید و میتونه کافی باشه اگه بخواید بیشتر میشه شنید ولی فکر میکنم الان وقت سوال شاید باشه اگر کسی سوال داره بپرسه حتما تو اون باید باشه ولی این مشخصا اسکن که من کردم از اون کتاب کوچیکه هست که مقابلتون هست استاد بر
شما فرمودید که توی لهجه تربتی یه چند تا صداهایی هست که متفاوته با فارسی استاندارد مثلا این آیه بزرگ یا کوتاه آیه بزرگ و این چه اثر داره بر وزن شعر و تقطیع کردن شعر خیلی
بله خب اون سوال خوبی هست ولی خب این خودش یک بحث بزرگ میتونه داشته باشه وقتی که هجای کوتاه که اه هست اه یک هجای کوتاه هست وقتی که شما اون رو بلند هم داشته باشید بنابراین از نظر وزن مثل آ میشه یعنی ای بلند اون حجمی که داره به اندازه آ هست یعنی بزرگ میشه در واقع بنابراین هر جا که شما یک هجای کوتاه رو بکشید و بلندش بکنید مثل هجای بلند خواهد بود
پس اگه یه بیتی هست و به طور گویش تربتی بانده میشه حتما وزن کمی فرق
اگر که شما نشناسید کلمه ها رو که در تربتی چطور تلفظ میشند شما نخواهید تونست اون رو درست بخونید، مگر کتابی باشه که با همون علامت هایی که محمد قهرمان گفت این رو نشون داده باشه. مثلا اینجا من برای شما چیزهایی رو بخونم تا ببینیم. از این دو نوع عب اصطلاح، حالا اینو من چشمم افتاد همینطور، اینو نمیخواستم بگم. مثلا ورعله، ورعله میبینید که معنی کرده اینجا، گفته یعنی بیهوده و عبس، ولی خب در لهجه تهرانی هم یک کلمه دارن که همین معنی رو میده. چی میگن تهرونی ها؟ میگن علکی. تهرونی ها میگن علکی، تربتی ها میگن ورعله. این ور هم در اولش یعنی بر، ور همون بر هست، ورعله یا علکی یا بیهوده و عبس. این کلمه ها از یک خانواده و نزدیک هستن. این کلمه مثلا انچست، این نزدیک هست ولی خب میبینید زیاد فرق کرده. انچست یعنی نشست، نشست اونجا میگن انچست. اینجا هیچ کدوم از اون اهای بلند رو نداشت که من به شما نشون بدم. برمیگردم به قبلی، در اینجا، اینجا مثلا باغبانی منومو نمیگه باغبانی، هر دو از نظر وزن یکی هست. چه شما بگید باغبانی و چه بگید باغبانی، هر دو بلند هست، ولی نمیگه باغبانی، میگه باغبانی. پس بعضی جاها یک ای بلند هست به جایی که یک ای کوتاه باشه، و آ هم نیست، برای خودش یک چیز جداست. خب سوال دیگه؟ بله خواهش می‌کنم.
مثل این که یعنی بیشتر از تغییراتی که نشون دادید در این سخنرانی از یک رشته مشترک میان، یعنی فرقهای واژه‌ای یعنی شاید نسبت هم کم میشن. اینطور هست که یعنی اغلب تغییرات که میبینیم در این فقط یک عوض کردن تلفظ یک لغت فارسی قدیمی.
درسته، کاملا درسته، بیشتر همینطور، بیشتر اینه. ولی بعضی وقتها یک کلمه قدیمی هست که اونها میگن و دیگه الان در فارسی امروز کسی به کار نمیبره.
آره.
مثلا توی این شعر خب نداریم، من الان میتونم بعضی چی دار بگم شما. مثلا یک کلمه داریم، شما اگر فرهنگ رو باز کنید ده خدا میبینید، یک کلمه داره دودلاخ. دودلاخ کسی الان به کار نمیبره، یعنی یه جور گردباد یا گرد و خاک، از این بادهایی که میچرخه و با خودش خاک رو میبره به هوا، اونها رو در بیابان ما زیاد داریم، اون دودلاخ بهش میگن. تربتی ها میگن دلخ، و دلخ یک کلمه رایج اونجا، چون زیاد هم هست، زیاد از خونهشون میرن بیرون میبینن که اونجا یک دلخ هستش، اینو در تهران کسی نمیبینه. در نتیجه اونا دلخ میگن و این کلمه قدیمیه، ولی تهرانی ها اصلا نمیشناسن این کلمه یعنی چه، در حالی که این کلمه قدیمیه که شما اگر ده خدا رو باز کنید یا فرهنگ معین رو باز کنید میبینید اونجا نوشته دودلاخ. پس بعضی کلمه ها اینطوریه، کلمه های قدیمی فارسی هست که اونجا هنوز به کار میره ولی در تهران به کار نمیره، و بله کلمه های محلی هست که احتمالاً جاهای دیگه نیست، ولی بیشتر همون هست که شما میگید. درست.
شما فکر میکنید که در لهجه های مختلف مخصوصاً در غرب کشور اگر تأثیر بزرگتر از ترکی، زبان ترکی یا عربی داشته باشه، یا یعنی مثلا اگه رفتیم آذربایجان مثلا تبریز، بیشتر واژه های واقعا از یک زبان دیگه میشنویم مثلا به بنابرای مقایسه بخش های مشهد یا افغانستان که
حتما، یعنی همسایگی اثر میگذاره، هر جایی به جای دیگری نزدیک باشه بیشتر از اونجا کلمه میگیره، با همین کلمه ها رو رد و بدل میکنن. خراسانی، ولی خب چون خراسان جای خیلی بزرگی بوده، مثلا من تربت رو بخوام بگم، اطراف تربت هم همش خراسان بوده. چیز خیلی زیادی من نمیتونم بگم که از جای دیگری گرفته باشه، یعنی بیشتر کلمه هاش با همون شهرهای دیگر خراسان شبیه و نزدیک هست. مثلا کلمه روسی من بگم، کلمه پشتو بگم، کلمه هندی بگم، نه اینطور نیست، بیشتر کلمه های فارسی هست اونجا.
یادمه که در رمان سبوشون که خوندیم،
بله،
سرکش رو شیراز اتفاق میفته که در آخر کتاب یک گلاسری، یک فرهنگ اصلاحات شیرازی
درست
داره.
بله.
مثل این که شاید تو شیراز مثلا بیشتر واژه های مشخص اونجا وجود داره.
بله. از هر جای ایران که کسی باشه وقتی کتابی به اون لحجه می نویسه در آخرش باید کلمه های ناآشنا رو بیاره و این کار رو می کنن معمولا. نویسنده هایی که اهل مثلا بوشهر و جنوب ایران هستن وقتی که می نویسن معمولا اونا باید کلمه های بوشهری و جنوبی رو معنی بکنن برای دیگران که نمی شناسن و همینطور لحجه های دیگه.
یک نمونه خوش با طاهر همدانی.
بله.
ساده چوبه کتاب باشد سر نوشته شده معنی کلماتی که بره خود بوشهر نیست اینا که مردم بکنه
درست میکنم.
بسید من یه سوال داشتم، این غزل زیبای آقای قهرمان واقعا به دل من نشست به این دلیلی که من تربت به دنیا اومدم و هر یعنی خوندنش که همشو فهمیدم، ولی شما اگه اون غزل جلو من بذارین من خواستم شما بخونم، نه خودم نمیفهمم، هیچ کس نمیفهمه. سوالی که من دارم آیا اشکال منه یا این کار شما مثلا این غزل رو جلوی دانش آموز در بیرستانی تربت هیدریه یا دانش آموز کلاس هشتم بذارین قشنگ میتونه بخونه و بفهمه؟ پس اگه اون باشه که اشکال منه که من فهمش کردم این مدتیه، و یا این که مشکل خوندنش اینو من میخوام بدونم.
فکر میکنم که یه مقدار زیاد مشکل خوندن هست، چون ما عادت نداریم، یعنی چشم ما و ذهن ما عادت نداره که کلمه ها رو اینطوری ببینه و این یک شکل جدیدی هست. کمی که مثلا دو تا غزل ازش بخونید سومی رو خیلی راحت تر میتونید بخونید چون دستتون میاد.
دو سه سال خیلی استفاده کردید، خیلی زیبا بود،
خواهش میکنم،
جالب بود. سوال اول سوال آرایی هست و طبق توضیحاتی که دادیم مصوبات های هر کلمه باید متنوع باشه، مثلا با بانی شده با بانی، غزل شده غزل. در کلماتی مثل آرام و آبادان این حالت هم هست، اونا هم عوض میشن؟
بله، اولا هر کلمه عوض نمیشه. بعضی شکل‌های آوایی خاص هستن که عوض میشن، مثلا چه میدونم من مثال بزنم، اگر کلمه فقط یک هجایی باشه مثلا اسب همون اسب است، گاو، البته گاو رو میگن گو، ولی اسب همون اسب است فرض کنیم، یا خر همون خر هست. اما اگر که
همه جا اشاره نداره،
بله درست، ولی کلماتی که بیشتر از یک هجا دارن بعضی از ترکیب های مصوت ها هستن که تغییر میکنن ولی بعضی ها نه. مثلا شطور همون شطور هست با اینکه دو هجا داره، اگرچه ما اشتر هم میگیم، یعنی اون شکل قدیمی شطور که اشتر بوده ما هم شطور میگیم هم اشتر و چیزهای شبیه به این. اما اون چیزهایی گفتم مثلا دوتا فتحه اگر باشن، دوتا ا با هم باشن معمولا اولی ا میشه، این چیزی هست که دیده میشه. من همینجا میتونم راجع به بعضی کلمه ها که ممکنه کمی از این قاعده کنار برن هم توضیح بدم. مثلا بعضی از کلمه ها که با مصوت ا شروع میشن بدون یک صامت اولشون، من چند تا اسم رو با خودم مرور کردم دیدم اونها شامل این قاعده میشن، مثل احمد، اکبر، اصغر. اینها رو ما در تربت نه احمد میگیم و نه احمد میگیم، هیچ کدوم، کسی نمیگه احمد، ولی احمد، احمد، اون مصوت اول یک کمی خورده میشه و کوتاه میشه در واقع و یک جوری نامفهوم، نه این نه اون هستش. ولی اگر که با یک صامت شروع بشه اون وقت اون تبدیل به ا میشه، یعنی یک جور الگوی خاصی برای خودش داره که بر اساس اون تغییر میکنه. بله.
سوال دوم هم این بود که انگیزه آقای قهرمان در نوشتن به لهجه تربتی چی بود؟ قبل از ایشون هم مرسوم بود که به این گویش شعر بسرایند یا ابتکار ایشون بود و دلیلش چی بود؟ به حفظ این گویش بود یا چی بود در حد؟
متشکرم از این سوال. من فکر میکنم که دلایل ایشون برای این کار از یک جایی شروع شده و بعد همینطور گسترش پیدا کرده. اول ایشون در واقع تحت تاثیر محیطی که درش بوده، چون به ده میرفته، ما حتی در شهر تربت هم با ده تربت، ده های تربت فرق میکنه، ایشون به ده میرفته از شهر و با مادر بزرگش و دیگران بوده و حرف زدن اونها رو میشنیده و براش جالب بوده و شروع کرده بوده به جمع کردن دو بیتی های محلی و اون دو بیتی ها براش خیلی قشنگ بودن، دو بیتی هایی که دهاتی ها وقتی میشینن همطور با هم میخونن، با آواز یا چوب اونها وقتی که گلشون رو میبرن میخونن، اونها رو گردآوری میکرده، جمع میکرده. و من فکر میکنم یکی از انگیزه های خیلی رایج برای یک کار خلاق این هست که آدم از یک چیزی خوشش بیاد، یعنی شما وقتی از چیزی خوشتون میاد خودتون هم دوست دارید یک چیزی شبیه به اون درست بکنید و از طریق همین علاقه به اینها بوده که خودش هم کم کم چون شعر میگفته، شعر غیر محلی میگفته، بعد کم کم شروع کرده که شعر محلی هم بگه و بعد دلایل دیگه اضافه شده که فکر کرده که این خوب چیزایی هست که از بین میره، باید اینا حفظ بشن. و در بعضی از شعرهاش من احساس میکنم که شاید اگر اینقدر زیاد کلمه های نامعنوس نمیگذاشت بهتر می بود، حتی انگار خیلی سعی کرده که این کلمه هایی رو که دارن از دست میرن حرف ها شده یک طوری تو این شعرها بگذاره که حفظ بشن. خیلی کم هست البته، اینو من جسارت میکنم اگر بگم که زیاد این رو دیدم، گاهی مثلا یک کلمه اینجا یک کلمه اونجا من اینطور احساس کردم و این بنابراین انگیزه دیگری بوده که اضافه شده بعدم که سعی کنه اینها رو حفظ بکنه.
پس دو بیتی بود به این گویش که مردمی بود،
درست مثل همون دو بیتی های بابا طارق استاد می فرماید، حتی اون صاحب داره اونها، معلومه که کی گفته، ولی در همه جای ایران اون جاهایی که لهجه های مختلف فارسی هست شما می بینید که بین مردم یک دو بیتی هایی هست که دهاتی ها می خونن و هیچ کس نمی دونه که کی اینها رو نوشته و همطور گفتم شبا که دور هم جمع میشن از صحرا از مزرعه برمیگردن خستگی در میکنن اینها رو میخونن، یا شب یلدا که جمع میشن تا صبح بیدار هستن از همین دو بیتی ها میخونن، آواز میخونن. بنابراین این چیزی بوده که در جاهای مختلف وجود داشته، ولی اینکه یک شاعر در واقع بیاد و بخواد چنین شعری بگه این خیلی زیاد نبوده در واقع و خب داشتیم نمونه هایی ولی خیلی زیاد نبودند.
اگر همون هم یکی از پدیده های دنیای جدید و زندگی جدید این است که همه لهجه ها از بین خواهد رفت، 100 سال دیگه حتما کسی، فقط محققین یکی اسم شما میتونن بفهمن این زبان رو، حتی در خود تربت هم نتیجه تأثیر زبان رسمی فارسی همه اونجا فردوسی میخونن، همه سعدی میخونن، حافظ میخونن، نمیدونم اخوان سالش، این است که زبانهای محلی تدریجا از بین میره. در خود شهری که من بودم، من یادم اونجا یک واژه های خیلی خاص خودش رو داشت، شهر همدان که در تهران به کسی بگید هیچ کس نمیفهمه. من یه سفر خودم به همدان رفتم تقریبا 20 سال پیش، آخرین باری که من به همدان، یعنی در طول بیشتر از 20 سال، چون دوره انقلاب اسلامی من دیگه ایران نمیتونم برم، 32 سال پیش آخرین باری که به ایران رفتم، دیدم خیلی از واژه هایی که من وقتی کوچک بودم در کوچه ها در همه جا مردم به کار میبردن دیگه امروز کم نشده. همه مردم در نتیجه خواندن کتاب، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن و چون همه آثار به زبان رسمی نوشته میشه، کسی تاریخ ایران رو به این لهجه که نمی نویسه. این است که زبان رسمی زبان لهجه ها رو تدریجا از میان خواهد برد. شاید 100 سال دیگه هیچ کدوم از این لهجه ها رو کسی ندونه.
کاملا صحیح میفرمایید دوستان. کسانی هم اصلا حتی درباره زبان فارسی این رو میگن که ممکن است 100 سال دیگه زبان فارسی هم نباشه.
حالا اون نمیشه، شما شاهنامه و سعدی حافظ رو دارید.
من در ادامهش همین رو میخواستم عرض کنم استاد، که شاید یکی از آرزوهای کسی مثل محمد قهرمان هم این بوده که برای لهجه تربتی اون کاری رو بکنه که فردوسی برای فارسی کرده، یعنی این لهجه رو شاید اگر شعر والا و خوبی بتونه بگه که مردم حیفشون بیاد که از بین بره و بخوان حفظش بکنن، شاید حفظش بکنن. این یکی از آرزوهاش قطعا این بوده.
بله بله. خب ولی البته فردوسی کجا؟ ما تمام دنیا یک دو تا فردوسی نداره.
بله.
چهار پنج شاعر بزرگم که میدونیم از اون پنج شاعر تمام کره زمین یکیشون فردوسی. بله.
کوشش هایی هست که مقایسه بکنه بین لهجه های ایران. مثلا یک اگه کتاب لهجه های ایران متفاوت میشه پیدا کرد، میدونید اگه این کوشش ها وجود داره؟
من فکر میکنم که حتما وجود داره. استاد باید بهتر از من بدونه، استاد لوئیس و استاد معید. مثلا ما در ایران وقتی که من درس میخوندم زبانشناسی خیلی رشته قوی نبود، ولی کم کم داشت پا میگرفت. کسانی مثل مهداد بهار و دیگران و بعد نسل دیگری از زبانشناسا آمدن و شروع کردن یک مجله زبانشناسی رو چاپ میکردن که مقاله های خوبی داشت. ولی من دیگه از ایران آمدم بیرون و متاسفانه وقت نکردم که دنبال کنم ببینم در این مجله ها چی مینویسن. احتمالاً مقاله هایی در این مجله ها بوده که اینطور مقایسه ها رو هم کرده و چیزهایی نوشتن، ولی من متأسفانه بی خبر هستم.
من حالا با اجازه شما اضافه بکنم که تازه از ایران آمدم.
خواهش میکنم. بله.
این مسئله در واقع توی دانشکده زبانشناسی، حالا دانشگاه تهران رو من اطلاع دارم و حتما در بقیه جاهایی هم دانشگاه ها کار میشه، در واقع برای ثبت لهجه ها در قالب پایان‌نامه های فوق لیسانس و دکتری ثبت شده. این اتفاق افتاده تا حدود این امکان هست. یک امیدواری دیگری هم که هست، حالا هم قصه فرمودن که این امکان هست که در واقع لهجه ها از بین برن. حالا من از ایران میام میگم نه، اینجوری هم در واقع نیست و در واقع یک مقدار زیادی هر چیزی وابسته به ابزار هست. چون ابزار ثبت نبوده و ابزار ثبت رسمی میگم اونم دست اونهایی بوده که میتونستن به فارسی استاندارد بنویسن، تا به دسترسی به ابزار خیلی تعیین کننده بوده. الان که این مقداری کتابهایی میاد که شما میتونید توی ماشین بشنوین، یعنی در واقع قابل گوش کردن هست، یعنی ابزاری چیز هست که به سنت شفاهی برمیگرده، این گرایش به وجود اومده و بازارش هم پیدا شده که در واقع حالا میبینید اینجا هم در واقع یک نمونهش هست که این علاقه به ثبت، مثلا من از در واقع جنوب غرب ایران میام، این چیز پیدا شده، علاقه پیدا شده که ثبت بشه و همین که ثبت میشه باعث میشه که دیگه ما راحت‌تر بعدم چون میشنویم میتونیم بخونیم تا اینکه فقط متکی به علائم باشیم در واقع. و جای این امیدواری
کدوم طرف شما جنوب ایران اومد؟ نکنه همه دنیا هست؟
نه، من اول البته خب در واقع بیشتر بخش عمده عمرم رو توی تهران زندگی کردم، ولی از لرستان میام، از خرم‌آباد
میام. بله،
چطوری صحبت میکنم؟
خب من وقتی خودم کوچک بودم در همدان، من تا 14-15 سالگی در همدان بودم، اونجا هیچ کس نمیگفت تهرون. الفی که بعدش نون باشه همیشه الف بود. این در تهران مبدل شد به همدون، کاشون، نمیدونم قربون شما به جای قربان. دیگه این لهجه رسمی همدان مبدل شد به اصطلاح تهران، جز این که فقط خوشبختانه حافظ و سعدی دیگه اونا نگفتن همه دون، اونا گفتن همدان، نگفتن تهرون. اونا میگه داشتن این زبون بر ما، این زبونو
کارهایی که تقلید میکنه استاد، چون همه میخوان طوری حرف بزنن که کسی بهشون نخنده.
درسته، بله.
شهر بزرگ میان.
درسته، بله.
بعد من گفتم که در خراسان به شب میگن شو. یک کسی اسم دخترش شوکت بود، وقتی که آمد به تهران شبکت صداش میکرد. اگر میگه شوکت بده.
شاید هم تا اندازه ای تلسم غیر معیاری نوشتن با حروف عربی هم شکسته شده و حالا زبان گفتار هم با الفبای فارسی می نویسند و کم کم به قول شما ذهنمون عادت می کنیم به این حالت.
البته سرودها هم هست کمک می کنه به حفظ این لهجه های محلی. مثلا حتی سرودهای جدید من باز یادم نمیاد، من شعر سرودی که بیا بریم خونه خود خمون، خونه خمون، خونه خودتونه، این شو شنیدید خانم؟
بله.
یا بریم خونه خمون، خونه خمون، خونه خودتونه.
خب من اگه
دخونم عدد
با خوش
صدایی نه حال من صدای خوب هم نشون بدم همه میاد.
در خراسان هم که استاد این خانم سیما بینا خیلی سعی میکنه که تصنیف های محلی رو، ترانه های محلی رو او هم گردآوری بکنه، روشون کار بکنه و حفظ بکنه. خیلی چیزها رو سیما بینا در واقع کار کرده روشون و کسان زیادی بودن. ولی خب اون کسانی هم ما داریم که به شکل نزدیکتر به همون گویش مردم اینها رو اجرا کردن و خوندن و یادم یک ستارزاده داشتیم، اگر شنیده باشید آهنگاش رو، اون به لهجه مشهدی میخوند آهنگی داشت، فاطمه سلطان در واقع، فاطمه سلطان رو میخوند، چیزهای شبیه. و من داشتم نمونه هاشو که اینجا گوش کنیم ولی خب وقت نداریم متاسفانه.
اگه اشتباه نکنم اخوان ثالث هم ابیاتی مقداری به لهجه های محل داره.
خیلی کم
مثل دوستان میدونن اخوان ثالث شاید بهترین شاعر زمان ما در زبان فارسی، از شهریار و فلان، از همین ها بهتر بود، محشر بود. یکی از شعرها بود که اگه بخواییم تمام شعرها اینا روی هم بگذاریم، مثلا 50 نفر رو انتخاب بکنیم، اخوان ثالث در اون ردیف بالاست. اون سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت،
اون جوان
سوال دیگه هست برای آقای قهرمانی؟ خب خیلی تشکر میکنیم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. مرسی. من تشکر میکنم. رسیدن به خیر.
و هفته آینده آقای نورماندی برای ما سخنرانی میده و او درباره جمعیت ایرانی توی شیکاگو حرف میزنه و تلاش خودش برای برقرار کردن یه پارید برای نوروز توی شیکاگو.
نورماندی فرمودید؟
درسته. مرسی.
آه.